رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. در نیمه اول سال روان قریب 86 هزار شهروند خارجی از روسیه اخراج شدند. این آمار را سامانه وژن استوری بعد آموزش معلومات دادگاه های روسیه پخش کرده است. به قبل منبع اخراج مهاجران از روسیه در قیاس به سالهای گذشته به طور نظررس زیاد شده است. برای نمونه در تمام سال 2022 از روسیه 85 هزار مهاجر اخراج یا دپارت شده بود، اما فقط در نیمه اول سال روان قریب 86 هزار مهاجر را از روسیه پیش کردند. به نوشته وژن استوری، بیشتر شهروندان خارجی برای ویران کردن قاعده ورود به روسیه، نقض قانونهای بوداباش و فعالیت کاری غیرقانونی اخراج شدند. سامانه وژن استوری نگفت است که مهاجران اخراج شده شهروندان کدام کشور بودند. مقامات تاجیکستان قبلا گفته بودند در نیمه اول سال روان زیاد از 17 هزار شهروند تاجیکستان از روسیه اخراج شدند. مهاجران میگویند که بعد از حادثه کراکورس تفتیش پلیس و تحقیر و اذیت مقامات در روسیه زیاد شد. بعضی مهاجران شکایت کردند که با وجود درست بودن سندهایشان آنها را از روسیه راندند. نتیجه های نهایی انتخابات پرزیدنتی در مولدوا نشان می‌دهد که رئیس جمهور فعلی مایا ساندو و سابق دادستان کل الکساندر ستویانوگلو در دور دوم رقابت می‌کنند. بعد حساب قریب همه آوازها معلوم شد که ساندو 42 و ستویانوگلو بیشتر از 26 درصد رأی مردم را صاحب شدند. دور دوم انتخابات پرزیدنتی در مولدوا دو هفته بعد برگزار می شود. برای صاحب شدن به کرسی پرزیدنتی مولدوا 11 سیاستمدار داوطلب شدند. مایا ساندو جانبدار روابط نزدیک با غرب و پیوستن به اتحاد اروپا است. رقیب اساسی او سابق دادستان کل الکساندر ستویانوگلو باشد. از حزب سوسیالیستی پشتیبانی می کند. ایگور دادون رهبر این حزب و رئیس جمهور پیشین مولدوا از طرفداران روسیه است. خود دادون از پیشبری نامزدی اش دست کشید و از طرفدارانش خواست که ستویانوگلو رای دهند. سوسیالیست ها نتوانستند دیگر حزب را به طرفداری نامزد خود مایل کنند. انتخابات پرزیدنتی و همزمان نظرپرسی یا رفرندوم برای پیوستن به اتحاد اروپا روز 20 اکتبر برگزار شد. بعد حساب کردن قریب همه رای ها، 50 از 2 درصد رای دهندگان به جانبداری از اتحاد اروپا و 49 از 8 درصد مخالف این کار آواز دادند. در همین حال نظرسنجی هایی که پیش از همه پرسی برگزار شدن نشان دادند که اکثریت واضح پرسیده شدگان طرفدار پیوستن به اتحاد اروپا هستند. وزیر دفاع آمریکا با یک سفر از قبل اعلان نشده روز دوشنبه 21 اکتبر وارد کیف پایتخت اوکراین شد. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گفت که سفر لوید آستین نشان می‌دهد که ایالات متحده و جامعه جهانی دستگیری اوکراین را دوام می‌دهند. تلویزیون صدای آمریکا گزارش داده است که جنگ در جبهه شرقی برای اوکراین مشکل شده است و نیروهای این کشور مجبور شدند چند شهرک و دهه را به ارتش روسیه واگذار کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از متحدان غربی اش دعوت دارد که برای پایان دادن به این جنگ 3 ساله از طرح به گفته او غلبه پشتیبانی نمایند. نقشه زلنسکی از 5 بند اساسی عبارت می باشد که مهمترین آنها عضو ناتو شدن اوکراین و دادن اجازه به کیف برای استفاده از سلاح‌های دورپرواز می باشد. جانبداران فتح الله گولن، روحانی ترک مقیم آمریکا، از درگذشت او در یک از بیمارخانه‌های شهر پنسیلوانیا خبر دادند. هرکول، خبرگزاری نزدیک به فتح الله گولن، نوشته است این روحانی 83 ساله روز 20 اکتبر وفات کرد. خبر مرگ گولن را یک از پیوندان او در صحبت با شبکه CNN ترک نیز تصدیق کرده است. جزئیات بیشتر از جمله سبب مرگ این روحانی معلوم نیست. فتح الله گولن از سال 90 در آمریکا به سر می برد. او ابتدا از یاران رهبری کنونی ترکیه رجب اردوغان نام برده می شد، ولی بعد تبدلات نافرجام سال 2016 در ترکیه، حکومت این کشور طرفداران فتح الله گولن را هدف قرار داد. فتح الله گولن مؤسس مکتب های ترکی در چند کشور از جمله تاجیکستان گفته می شود. هزارها طرفدار پیوستن گرجستان به اتحاد اروپا روز 20 اکتبر در میدان مرکزی شهر تفلیس تظاهرات کردند. در این راهپیمایی از 40 تا 50 هزار کس شرکت کردند و شعار آنها این بود که گرجستان اتحاد اروپا را انتخاب میکند. طبق توافق قبلی رهبران حزب های مخالف در تظاهرات برآمد نکردند و به جای آنها چهره های شناخته برآمد کردند. این معرکه در آستانه انتخابات پارلمان گرجستان برگزار می شود که قرار است 26 اکتبر برگزار شود. برخی فعالان جمعیتی در این کشور از شهروندان خواستند به طرفداری یکی از 4 حزب مخالف آواز دهند تا حزبی به گفته آنها طرفدار روسیه از قدرت محروم شود، منظورشان حزب حاکم آرزوی گرجی می باشد و در وقت تیرپرانی میان نیروهای طالبان و جنگجویان شاخه خراسان داعش در ولایت غور افغانستان 3 نفر کشته شده است. در این باره یک منبع از غور به بخش افغانستانی رادیوی آزاد خبر داده است. در گیری صبح یکشنبه 20 اکتبر رخ داد. به گفته منبع زد و خورد زمان آغاز شد که نیروهای محلی طالبان می‌خواستند عزیزی یک فرمانده شاخه خراسان را دستگیر کنند. در درگیری خود عزیزی یک ساکن ملکی و یک عضو طالبان کشته شدند. افزود منبع. به گفته منبع در ولایت غور جنگجویان شاخه خراسان دوام دو هفته اخیر 3 عضو طالبان را کشتند. ولایت خراسان یا شاخه خراسان داعش سال 2014 زمان پیدا شد که گروه تندروی دولت اسلامی بخشی از قلمروهای عراق و سوریه را تصرف کرده خلافت خودخوانده اعلان کرده بود. دولتی که به گفته آنها بر پایه شریعت اداره می شد، دیرتر داعش از طرف ائتلاف نظام تحت رهبری آمریکا سرکوب گردید.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
صندوق بین المللی پول یا IMF در گزارش نوی خود گفته است که ساختمان نیروگاه برق آبی راغون نه سال 2032 طور قبلا برنامه ریزی شده بود، بلکه سال 2033 به انجام رسیده. تنها در سال 2040 پس از کاملا پر شدن آبانبار با اقتدار پرش کار خواهد کرد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. با گزارش صندوق بین المللی پول، خراجات ساختمان نیروگاه راغون در تاجیکستان هم از 5 میلیارد دلار قبلی به 6.4 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. مقامات به قرب شوی پول و بالا روی نرخ محصولات را سبب گرانی میگویند، ولی مخالفان سیاسی آنها افزایش خراجات را به فساد مالی و نبودن شفافیت در خرج سرمایه ها بستگی میدهند. بنیاد نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان از سال 2008 ادامه دارد. تا کنون به گفته مسئولان حکومت بیش از 40 میلیارد سومانی خرج شده است. حالا ساختمان به مرحله از همه سرخرج خود وارد شده، تاجیکستان توانی به تنهایی سرمایه گذاری کردن آن را ندارد. در گزارش صندوق بین المللی پول گفته می شود تاجیکستان در 2 سال آینده برابر 3% مجموع محصولات داخلیش به ساختمان راغون پول جدا می کند. قرار است خراجات باقی را کشور از کنسورسیوم سازمان های بین المللی زیر رهبری بانک جهانی قرض بگیرد. طوری از گزارش برمی آید، سازمان ها پیش از دادن قرض در نزد تاجیکستان شرط گذاشتند که پیشکی با کشورهای همسایه برای فروش برق قرارداد بندد که نیروی برق راغون را فروخته قرض را جبران می کند. در گزارش گفته می شود تاجیکستان برای فروش برق با ازبکستان الکی شرطنامه دارد و قرار است که به زودی با قزاقستان هم چنین شرطنامه بندد. یک شرط یا توصیه دیگری سازمان های بین المللی این تدریجا یا به آیستگی بالا بردن نرخ نیروی برق به مشتریان در تاجیکستان است. در گزارش صندوق بین المللی پول یا IMF گفته می شود که نرخ حاضره نیروی برق هنوز خراجات برق تاجیک را نمی پوشاند و قرض شرکت در حال افزودن است. قرار است که تاجیکستان با توصیه و شرط گذاری سازمان های مالیوی دست کم تا سال 2027 منتظم نرخ نیروی برق را بالا برد. در همین حال صندوق بین المللی پول گفته است تاجیکستان در پرداخت پول برق باید به قشر نیازمند اهالی جبران پولی تعیین کند. تاجیکستان از سال 2015 تلاش دارد که از صندوق بین المللی پول تا 500 میلیون دلار قرضی با امتیاز بگیرد، اما هنوز کامیاب نشده است. تا امروز 2 چرخه نیروگاه برق آبی راغون ساخته شده است. چرخه یا اگریگت سوم آن به گفته پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان باید سال 2025 به استفاده داده شود.
شدی تمامی زندگی
اسم تو هرچی که میگن همه تکرار تو هست وای دل من چشم تو هر جا که میرم جاری تو چشمای منتظر من ای تو بحاله واسه موندم ای نهایت رسیدم ای تو خودت لحظه ی بودن تو طلوع
اساسی نتیجه‌های پیشکی انتخابات پرزیدنتی در جمهوری مولدوا، رئیس جمهوری فعلی مایا ساندو پیشصف است. با طرفداری از او 37% رای دهندگان آواز دادند. الکساندر سیاناگلو با 29 و رناتو اوساتی با کمتر از 14% رای مقام‌های دویم و سوم را کسب کردند. من براد یوسفی تفصیلاتی بیشتر دارم. انتخابات پرزیدنتی و همزمان نظرپرسی برای پیوستن به اتحاد اروپا روز 20 اکتبر برگزار شد. بعد حساب کردن 88% برگه‌های رای یا بیلوتن ها معلوم شد که 46% ساکنان به طرفداری از شامل شدن به عضویت اتحاد اروپا و 54% مقابل این کار آواز دادند. در این انتخابات بیش از 1.5 میلیون نفر شرکت کرده است. برای دریافت کرسی پرزیدنتی 11 سیاستمدار از جمله رئیس جمهوری فعلی مایا ساندو داوطلب شدند. ساندو 52 ساله 4 سال اخیر رهبری مولدوا است. او طرفدار رابطه های نزدیک با غرب و پیوستن مولدوا به اتحاد اروپا می باشد. ناظران این احتمال را رد نمی کنند که انتخابات پرزیدنتی در مولدوا به دور دوم می رود و ساندو و ستویانوگلو بار دیگر در میان هم رقابت خواهند کرد. سابق دادستان کل مولدوا الکساندر سیاناگلو از حزب سوسیالیستی مخالف حکومت طرفداری میکند. پرزیدنت سابق ایگر دودون این دفعه در انتخابات نامزد نشد ولی از طرفدارانش خواست که سیاناگلو را طرفداری کنند. سوسیالیست‌ها نتوانستند دیگر حزب‌ها را به طرفداری نامزدی خود مایل کنند. مثل دودون، سیاناگلو هم در چندین حالت مورد تحقیق جنایی قرار دارد. پرزیدنت سابق را در کروپسیا و خیانت به دولت، دادستان کل سابق را در کروپسیا و سوء استفاده از قدرت گمانبر می‌دانند. هر دو برای این پرونده‌ها ساندو را گناهگار کرده اتهام‌های خود را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌نامند. ساندو این را رد می‌کند. مولدوا یک کشور پس از شوروی میباشد که بعضی سیاستمدارانش طرفدار روسیه و برخی جانبداری نزدیکی با غرب میباشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
سلام بینندگان عزیز، تحولات اخیر در رابطه های تاجیکستان و روسیه از جمله بیانیه های حکومت تاجیکستان درباره بدرفتاری مقامات روس با مهاجران تاجیک، دعوت سفیر روس به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و اعتراض رسمی به او است، علامت های روشنی پیچیده و تیره شدنی رابطه های دو کشور است که همدیگر را رسما شریک استراتژی می نامند. تا کجا سبب بد شدن مناسبت ها؟ حمله تروریستی با کروکوس است یا چیز دیگر؟ در این باره صحبت داریم با آنا متوی و تحلیلگر مقیم لندن که همکاری های دو کشور را خوب میداند.
من خیرامان بقازاده هستم.
بعد حادثه های کروکوس که مقامات روسیه شهروندان تاجیکستان را گناهگار کرده و اما گفتند دوشنبه در تحقیق حمله همکاری میکند، ما شاهد هیچ یک جریان یا حتی اختلاف کشاد و روشن میان دو کشور نبودیم، اما حالا میبینیم که صدها شهروند تاجیکستان را در سرحد منع کردند. تاجیکستان با سفیر روس نوته اعتراضی سپرد و تحلیلگران از بازبینی رابطه ها میان دو کشور میگویند. در اصل پشت این همه چی میگذرد به نظر شما؟
در اصل ما شاهدی سه روند هستیم. طبیعی است که بعد حمله تروریستی با کروکوس سیتی هال تدبیرهای امنیتی تقویت داده شدند. تفتیش های زیاد صورت میگیرند و از تدبیرهای امنیتی جایی گریز نیست. البته وقت انسان از این تفتیش ها میگذرد خوشایند نیست. تدبیرهای امنیتی بعدی حمله به فرودگاه دمدید و هم که باعث کشته شدن 35 کس گردید بسیار سخت شده بود. چون این استراب زیاد موقتی است و وضع عادی خواهد شد. دویوم این که مهاجران تاجیک در روسیه زیاد طرفدار ندارند. مشکل زیاد است. معلوم نیست تا کجا به جامعه همایش می‌یابند یا حکومت در این کار مساعدت می‌کند. زبان می‌آموزند و یا به فرهنگی محلی مطابق می‌شوند. یعنی در جامعه تقاضا به تقویت امنیت احساس می‌شود. از طرف دیگر روسیه به مهاجران نمی‌تواند و در سیاست مهاجرت به بندوباری وجود دارد. ضرورت به اصلاح قانون مهاجرت از سالها پیش وجود داشت و بعد این حادثه ها این جریان سرعت بخشیده می شود. از یک سو این یک جریان مثبت است، چون مهاجرانی که از تاجیکستان می آیند قانونی خواهند بود و برای کار و فعالیت حقوق و شرایطی بهتری خواهند داشت. یعنی در مجموع این تدبیرها پیامدهای مثبت خواهند داشت، هرچند حالا بسیار ناخوشایند هستند.
با فکر شما تا کجا واکنش های تاجیکستان و طرز برخورد با شهروندان این کشور جدی است و آیا فقط برای مردم داخل است که ما برای حمایت حقوق شما تلاش میکنیم؟
طبیعی است که آنها میخواهند شهروندان خود را آرام کنند و بگویند که در فکر حمایت آنها و مثل آنها نگران هستند. از سوی دیگر میخواهند نشان دهند که آنها آرام ننشستند و بازیگری فعال هستند و اهرام فشار دارند. یعنی یک موقعی متوازن را گرفته میخواهند بگویند که از حق مردم خود دفاع میکنند و همزمان نمیخواهند با روسیه رابطه ها را بد کنند و همه را برباد بدهند.
Они, конечно, не хотят портить отношения с Россией так, чтобы после этого сжечь какие-то мосты.
چند پیش یک تحلیلگری مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان در مقاله که آن را بیان فکری شخصی اش نامیده است، مهاجرت شهروندان تاجیکستان به روسیه را یک جریان فرق کننده از جریان عادی مهاجرت کاری هم از نظر اقتصادی هم سیاسی و هم اجتماعی نامید و از جمله گفت که این جریان به منفعت های ملی تاجیکستان خطری جدی دارد و وسعتش به گفته او از خطر طالبان هم بدتر است. مثلا او میگوید که مهاجرت تاجیکان به روسیه به دیوار تکیه زده است که تواند تخریب شود. نظر شما به این چیست و تا کجا این اندیشه واقعا هم میتواند بیانگری عقیده های شخصی این شخص باشد و یا چنین عقیده ها در حکومت تاجیکستان وجود دارد؟
به نظر من نظر شخصی تحلیلگر است. روند مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه 20 سال است تشکل یافته است. ما علاقه نسل دویومی مهاجران را داریم. آنها فرزندان پدرانی هستند که علاقه تجربه مهاجرت را دارند. در تاجیکستان در این مدت صحه‌های اقتصاد از حساب پول مهاجران شکل گرفتند. از این حساب مردم میتوانند خانه‌های خوبه بسازند، تعمیر کنند، آبادکاری کنند، چون که به همین درآمدها تکیه میکنند. از همین سبب مهاجرت یک بخش اقتصاد و اجتماعیات و همچنین فرهنگ هم هست. برای بسیار مردان جوان مهاجرت مثل یک مکتب زندگی شده است که از پستی و بلندی‌های آن گذشته آب و تاب می‌یابند. میان آنها همراهی پیدا می شود. در روسیه مهاجران به همدیگر کمک کرده دست یکدیگر را می گیرند. این یک پدیده بسیار کلونی فرهنگی است که پر را آموخته نشده است. اینکه اقتصاد تاجیکستان و درآمد مردمش به روسیه وابسته است، خطرهای جدی در پی دارد. بشوبه تاجیکستان از یک سو در فکری گوناگون سازی سمت های مهاجرت و با کار تامین کردن مردم می شود، اما تولد در کشور زیاد است، نیروی زیادی کاری با بازار وارد می شود و حکومت باید با این نیرو کاری بکند.
دورنمای این وضع و این گونه برخورد را شما چگونه می بینید؟
Я думаю, что эта ситуация, которая сейчас есть, она временная.
وضعی کنونی به نظر من موقتی است، چون به منفیت روسیه یا تاجیکستان نیست که مناسبت ها یک بار دیگر شوند. با هم دیگر گپ زده به یک موازنت دست می‌یابند. یک نتیجهش همکاری بیشتری میان ساختارهای امنیتی بین تاجیکستان و روسیه خواهد شد. به نظرم به قریبی ما شاهد فعالیت همکاری های بیشتری خدمات امنیتی روسیه در تاجیکستان می شویم.
تشکر. آنا ماتوی و تحلیلگر سیاسی از دانشگاه سلطنتی لندن با ما صحبت میکرد.
تشکر زیاد. سلامت باشید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در حالی که مقامات بنیاد و وسیع نمودن راه‌های دوشنبه را از هدف‌های کاهش تنبشوی ماشین‌ها می‌حسابند، برخی ساکنان و رانندگان از طرف شدت یافتن مشکل نگرانند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. جمشید نیازوف راننده یکی از شرکت‌های تاکسی‌رانی هنگام تنبشوی زیاد ماشین‌ها گاهی نمی‌تواند فرمایش مشتریان را اجرا کند. او که در بیرون از تاجیکستان هم به حیث راننده تاکسی کار کرده است، می‌گوید سبب اصلی چنین وضع افزایش شمار ماشین‌ها در کوچه‌های پایتخت است. او روز 17 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ماشین 23 دقیقه راه مایده این راههای همین سایوزی می‌گیم هم دو پلاسام خستگی ماشین 23 دقیقه وقت 5 ماشین بود از 100 هزار ماشین شده.
بگاهی 17 اکتبر در قسمی از راه های ماشینگرد خیابانی به نام سعدی شیروزی دوشنبه حرکت ماشین ها هر زمان قطع می شد و صدای سیگنال آنها بلندتر می آمد. در این خیابان همه روزه چنین صحنه را دیدن ممکن است. تاجدین شادیزاده راننده اوتوبوس گفت:
صد تنبشوی حساب تاکسی که مقصد نیلیگال نیست 8 میگردن حساب عموم می شود. جایی که مقصد من میکنن سیم پلاسای و دیم پلاسای من میکنند بسیار غمتیانده مقصد.
راننده های تاکسی های غیر رسمی میگویند آنها در ایستگاه ها نمیستند زیرا میدانند که جریمه میشوند. برخی تصدیق کردند که در ایستگاه نیز میستند تا زمانی که نازیری را به آنها هشدار ندهد. چشم پوشی برخی نازیرانی را به بی‌اعتنایی رانندگان از قاعده های حرکت، رشوه ستانی، کافی نبودن توقفگاه ها از سبب های دیگری تنبشوی ماشین ها خوانده می شود. راه های بسته فریاد و هیاهوی رانندگان ماشین با هم دیگر زندگی مردم دوشنبه را هم مشکل کرده است. دانیار حمزیف یک ساکن شهر دوشنبه میگوید:
پروبکه بسیار خاطر که رفته آمده قین آمده پروبکه بسیار خاطر میکنه که این تکنیکه راه خوبی باشه خوبیت بالانس عملیات بیماریات کسلی در خونش رفته آمده سوز میشود. اگه تکنیکه بسیار شو بازم گوداکم حرکت است مایده هم کانون مصافیدم همش اگه پروا داره نداره همش تکنیکه حرکت برآمده است.
در ریاست خدمات نظارت و تنظیم در نقلیات دوشنبه افزایش ماشین ها را یکی از سبب های اساسی تنبشوی نامیدند. جمعخان دولتوف معاون سردار این نهاد روز 18 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
دیوم عامل این در تعمیر قرار داشتن بعض از کوچه های شهر دوشنبه که وسط های نقلیات که در آن کوچه من فعالیت میکردن با همشفت دیگر کوچه ها گذارنده شدند که این از عامل های تنبشوی وسط های نقلیات بخصوص در وقت های شدتناک می شود. سیم عامل این وارد شوی اکثریت شهروندانی که امروز در پایتخت کار میکنند، قسمی از آنها از شهر نیروی توبه می باشند که سهرگاهان با واسطه های نقلیات سبوگرای خود وارد پایتخت می شوند که این با یکی از عامل های زیاد شدنی تنبشه آورده می رسوند.
مصاحب ما بنیاد مترو و راههای دو طبقه یا استاکاد را از راههای حل مشکلات و آسان شدن حرکت در دوشنبه می حسابد. در شهری که چند راه دو طبقه ساخته شده و تعمیر و بازسازی راهها و وسیع کردن آنها ادامه دارد. در دوشنبه که بیشتر از 1 میلیون اهالی دارد، فقط 4350 تاکسی کار میکند. حساب ماشین های خصوصی نامعلوم است. روزانه هزاران ماشین دیگر از گوشه های دیگر تاجیکستان هم میآیند و میروند. با نظرداشت افزایش ماشین ها و جمعیت پایتخت، احتمال است که مشکل تنبشوی ماشین ها در آینده نزدیک حل شود و ساکنان هم به غیر از تحمل این وضع علاج ندارند. مقامات میگویند شاید تا 1 یا 2 سال آینده احوال بهتر شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دسته فوتبال ریگر تدازی ترسونزاده باری هفتم برنده جام تاجیکستان شد. تیم منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان 21 اکتبر برای شرکت در مرحله انتخابی جام فوتبال آسیا به سنگاپور سفر کرد. این خبرهای تازه ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته ریگر تدازی ترسونزاده که در بازی نهایی جام تاجیکستان تیم خوجند شهری خوجند را با حساب 2-1 شکست داد، باری هفتم جام ملی را صاحب گشت. بازی نهایی جام تاجیکستان روز یکشنبه 20 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری استرافشان با حضور بیش از 13,000 تماشابین دایر گردید. هر 3 گل در نیمه اولی بازی زده شد. حساب در دقیقه 11 زمانی که لیگیونر آفریقایی خوجند از کامرون تونی بیکاتال توپ را به دروازه دستش زد، کشاده شد. بعد 6 دقیقه لیگیونر ریگری ها از گانا امانوئل کوادو فریمپونگ گل دوم و پیروزی آور را به ثمر رساند. در واقع او بهترین بازیگر این دیدار اعتراف شده با جایزه ویژه سرفراز گشت. فیروز قرایف بازیگر خوجند در دقیقه 36 از پنالتی یا جریمه 11 متری حساب را تغییر داد، 2-1. در دقیقه 67 سرداور بازی نهایی جام تاجیکستان سیاد جان زینی دینوف از دوشنبه با فیروز قرایف برای دغلانه ویران کردن قایده های بازی کارت سرخ نشان داده او را از میدان اخراج کرد. حیات خوجند تا آخر بازی 1 نفر کم بود. به این ترتیب دسته ریگر تدس زیر رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در بازی نهایی مقابل تیم خوجند با حساب 2-1 پیروز شده، باری هفتم برنده جام تاجیکستان گردید و به لیگ دویم قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2025-26 راحت گرفت. مبلغ جایزه مسابقه جام تاجیکستان 100,000 سومانی را تشکیل می داد. به دسته غالب ریگر تدس 60,000 سومانی و به دسته در فینال مغلوب شده خوجند سرمربیش رستم خوجایف 40,000 سومانی تقدیم گردید. مسابقات برای جام تاجیکستان باری 33 صورت گرفت. جام ملی را از همه بیشتر 10 بار دسته استقلال دوشنبه به دست آورده است. خبر دیگر، تیم منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان پس از انجام جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در مالایزیا 21 اکتبر برای شرکت در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 به سنگاپور سفر کرد. فوتبال بازانی نورسی تاجیک با رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 در گروه جی با تیم های گوام 23 اکتبر، سنگاپور 25 اکتبر و عمان 27 اکتبر رقابت میکنند. بر اساس نتیجه گیری مرحله انتخابی جام آسیا 2025 10 دسته غالب گروه ها و 5 تیم بهترین جای های دویم به قسم نهایی راه میابند. مرحله نهایی جام آسیا 2025 میان دسته های نورسانی تا 17 ساله از 3 تا 20 اپریل سال آینده در عربستان سعودی دایر میگردد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، دسته منتخب نورسانی کشور در دایره آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا با همسالان خود از مالایزیا 2 بازی سنجشی انجام داد. بازی اول با پیروزی فوتبال بازانی نورسی تاجیک با حساب 2-1 به پایان رسید. هر دو گلی منتخب تاجیکستان را مهربان عادل‌زاده به ثمر رساند. بازی دویم با حساب مساوی 1-1 انجام پذیرفت. گلی دسته تاجیکستان را امید جفایف نیم حمایتگری CSKA روسیه زد. او یگانه لیگیونر در حیط دسته تاجیکستان است. شرکت در بازی های سنجشی با دسته مالایزیا برای منتخب نورسانی تاجیکستان دوره آخرین آمادگی دسته به مرحله انتخابی جام آسیا 2025 محسوب می شد.
من یک وقت می‌خواستم که